این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به نوشته رسانه‌های ترکیه، احتمالاً پسر اردوغان هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید ایران اصراری برای حضور در کنفرانس ژنو دو ندارد. کارشناسان پزشکی روس می‌گویند یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیان، به مرگ طبیعی درگذشته است. درود شنوندگان ارجمند. بنویسی رسانه‌های ترکیه، احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آن کشور، هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد و احتمالاً بلال اردوغان، پسر نخست وزیر، نیز هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. نخست وزیر ترکیه و حزب عدالت و توسعه در ماه مارس آینده با انتخابات شهرداری‌ها و در سال 2014 میلادی با انتخابات پارلمانی روبرو است. رجب طیب اردوغان در ارتباط با اتهامات فساد مالی به شماره از اعضای دولتش روز پنجشنبه 10 تن از وزیران کابینه خود را تغییر داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید که ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو دو که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. اظهارات علی لاریجانی در روز پنجشنبه واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است که قرار است بهمن ماه برگزار شود. به تازگی اخضر ابراهیمی، فرستادی ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کرد مقامات آمریکایی هنوز متقاعد نشدند که حضور ایران در کنفرانس ژنو دو میتواند کار درستی باشد. ایران متحد حکومت سوریه در منطقه محسوب می شود، در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، است و تهران را به حمایت از حکومت دمشق متهم می کند. کارشناسان پزشکی روس می گویند یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیان، به مرگ طبیعی درگذشته و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. باقی مانده پیکر یاسر عرفات که 7 سال پیش در 75 سالگی درگذشته بود، چندی پیش در پی نبش قبر از سوی کارشناسان سوئیسی، فرانسوی و روسی مورد بررسی قرار گرفته بود. کارشناسان فرانسوی نیز مرگ طبیعی را دلیل جان باختن یاسر عرفات دانستند. با این حال کارشناسان سوئیسی ماه گذشته احتمال مسمومیت او با ماده پلوتونیوم را رد نکرده بودند. با این حال فائد مصطفی، رئیس نمایندگی فلسطینیان در مسکو، اعلام کرد که تحقیقات کارشناسان روس موجب توقف بررسی‌های بیشتر برای یافتن علت مرگ یاسر عرفات نخواهد شد. و دولت ترکمنستان سیگار کشیدن در محل‌های عمومی، ادارات، رستوران‌ها و پارک‌ها را ممنوع اعلام کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آن کشور، شرکت‌های خصوصی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز باید این قانون را اجرا کنند. بر اساس قانون جدید که از روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شده، تبلیغ سیگار و تنباکو در رسانه‌ها، مجامع عمومی و مغازه‌های سیگار فروشی نیز ممنوع اعلام شده است. ساعت 23:04 ایران. اکنون برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه خبرها و مسائل محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام. دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو در یک آخر هفته دیگه شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه یک خانه، یک زمین با شما خواهم بود. در هفته که گذشت بیشترین اخبار درباره دریاچه‌های در حال مرگ در ایران بود، مثل دریاچه ارومیه که برای نجاتش در برلین هم نشست تخصصی برگزار شد، شاید روزی نجات پیدا کنه.
به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت با یه سری تصمیمات عجولانه بخواین حل کنیم.
آلودگی هوا هم که یکی از بزرگترین مسائل این روزهای ایران هست، تنها موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.
تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته در سازمان حفاظت از محیط زیست کارگاهی برگزار شد به نام استقرار رویکرد زیست بومی در مدیریت تالاب‌ها. یکی از بخش‌های این کارگاه دریاچه ارومیه بود. دریاچه‌ای در شمال غربی ایران در منطقه آذربایجان، دومین دریاچه آبشور دنیا و بزرگترین دریاچه ایران که در خطر خشک شدن کامل قرار داره. بخش زیادی از این دریاچه به خاطر افزایش کشاورزی و دامداری در این منطقه و سدسازی و کندن چاه‌های غیرقانونی خشک شده. خشکی که هم برای مردم منطقه و هم طبیعت و هم محیط زیست مشکل ساز شده. این رو بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین میگه که خودش یکی از بانیان همایش بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه در ماه گذشته در برلین بوده.
در مورد ایران بین 70 تا 80 درصد آبی که برای کشاورزی استفاده میشه پدر میره، یعنی اون بازدهی رو که باید شاید نداشته. مثلا این حوضه ارومیه به طور سنتی انگور تولید میشده، الان آمدن تولید سیب رو به کار بردن، بعد سطح زیر کشت رو از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسوندن. برای تولید سیب دو برابر انگور آب لازمه، آبیاری به شدت بالا رفته و نشون دهنده اینه که با اون شیوهی که باید روی مسئله چه افزایش حجم زمین زیر کشت چه نوع کشت مطالعات دقیقی صورت نگرفته. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کشت تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
برخی بخشی از تقصیرها رو در مورد خشکی دریاچه ارومیه متوجه مدیریت دولت قبلی میدونن که برای نجات دریاچه ارومیه کاری نکرد و باعث شد 10 نماینده مجلس در تابستان به رئیس جمهور تذکر کتبی بدن و از وزارت نیرو به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند. اما این فقط دریاچه ارومیه نیست که با تهدید خشک شدن و نابودی اکوسیستم روبروست. استاندار فارس هفته پیش اعلام کرد راه اندازی سد سیوند مرگ دریاچه بختگان رو هم رقم زده. رودخانه کوچک سیوند در دره‌ای به نام سیوند جریان داره که منشأ این دریاچه بوده و سد سیوند به گفته مسئولان این استان اون رو خشک کنده. دریاچه بختگان در استان فارس دچار شرایطی شده که اون رو فاجعه زیست محیطی آن منطقه می نامند. خشکی کامل و از بین رفتن حیات حیوانات و توقف مهاجرت پرندگان. چاهای اطراف دریاچه ابتدا شور شدند و بعد از اون تلخ خواهند شد و با این شرایط آب موجود نه تنها دیگه کوچکترین سودی برای کشاورزی نداره، بلکه در آینده باعث ناباروری زمین‌های کشاورزی هم میشه. بهروز عبدالوند هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین این سدسازی و کشاورزی بی‌رویه رو عامل اصلی خشکی بختگان میدونه.
درش بختگان هم اونجا هم روی رودخانه کور سدسازی زیادی صورت گرفت، در واقع حوزه آبیاری کشاورزی داره. به طور عمده استفاده کشاورزیه که مسئله خشک شدن دریاچه رو استفاده می‌کنن، چون الان ما همین مسئله رو با رودخانه زاینده‌رود هم داریم، با کارون هم داریم و افزایش جمعیت ایران باعث شده که نیاز به آب هم گسترش پیدا کنه و خود این مسئله نشون دهنده اینه که مسئله آب یکی از استراتژیک ترین مسائل کشور ماست.
رئیس سازمان محیط زیست چند پیش در صفحه فیسبوکش از مذاکراتی نوشت با رئیس جمهور افغانستان برای تامین حق آبه تالاب هامون و احیای رودخانه هیرمند. هامون سومین دریاچه بزرگ و مطرح ایران بعد از خزر و ارومیه، از جمله به خاطر سدسازی و آب بندی در مسیر رودخانه هیرمند در کشور افغانستان خشک شده. راه اصلی نجات این تالاب تأمین حق آبه اون از طرف افغانستان هست. حالا معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که میزان آب ورودی از رودخانه هیرمند از افغانستان کاهش یافته و شرایط احیای این تالاب خشکیده دشوار شده. بهروز عبدالوند میگه فقط با مذاکرات جدی دو دولت احتمال داره این دریاچه نجات پیدا کنه.
دریاچه هامون که یکی از علل اساسیش مسئله حجم آبی که افغانستان مورد استفاده قرار میگیره نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود. به طور عمده سدسازی در افغانستان و استفاده مازاد بر سهم آب افغانستان موجب تاثیرگذاری رو دریاچه هامون شده. به این سادگی نمیشه حل کرد مگر اینکه دولت بشینه برای مذاکرات خیلی دقیقی با افغانستان انجام بده و دولت افغانستان هم خودش موظف بدونه به اینکه سهم آب هامون رو آزاد کنه. چون در حوزه هامون ایران کشاورزی زیادی انجام نداده که الان بگیم مشکل کشاورزی بوده، بلکه به طور عمده آبی که برای کشاورزی در افغانستان استفاده میشه موجب شده که سهم آب ایران افت کنه و دریاچه هامون در واقع قربانی این وضعیت باشه.
15 سال هست که دریاچه هامون با چنین مشکلاتی روبرو بوده. کارشناسان میگن مشکلات این دریاچه تا به حال باعث مدفون شدن بسیاری از روستاهای مرزی هم شده. تا به حال مجلس فراکسیون نجات دریاچه هامون رو در کنار نجات دریاچه ارومیه و بختگان تشکیل داده. دریاچه ها و رودها و تالاب های دیگری هم هستند که از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران در حال خشک شدنند. دلایلش از خشکسالی تا کشاورزی و کندن چاه‌های بیش از حد مجاز و افزایش جمعیت هر چه که باشد هنوز حتی یکی از این رودها و تالاب‌ها خبری مبنی بر نجات یافتگی یا کورسوی امید برای نجات رو به خودش اختصاص نداده.
یک خانه، یک زمین.
نظارت و دخالت قانونی برای پیشگیری و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع زیست محیطی یکی از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است. با افزایش روزانه میزان آلودگی و آلاینده‌ها به خصوص با شروع زمستان و افزایش مصرف بالای سوخت، این سازمان این بار دست به دامن مردم شده و خواسته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا دولت بتونه از سوخت پاک استفاده کنه. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته برای کاهش آلودگی هوا باید گرمای خانه و گرمای کارخانه با هم تامین بشن. برای همین هست که سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و از مردم خواست لباس گرم بپوشند، دمای خانه را بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد نگه دارند و از شومینه زیاد استفاده نکنند تا از گاز خانگی زیاد استفاده نشه و آلودگی هوا کمی کاهش پیدا کنه. آلودگی هوا موضوعیه که به گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران کم کردن آن فقط دست سازمان‌های بزرگ دولتی نیست. حسن نایپاشم، پزشک عمومی در وین اتریش، این درخواست سازمان محیط زیست رو به جا میدونه و میگه کاهش این پدیده که هر روز گریبان همه شهروندان رو میگیره و ده ها بیماری به وجود میاره با کمک خود ما امکان پذیر است.
3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45,000 نفر هست. حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه. در چارچوب خانه ها، خانواده ها باید سعی بشه که یه مقدار مصرف به اشکال مختلف کم بشه. در همین مصرف سوخت فسیلی هم اگر صرفه جویی بشه، اگر در اتومبیل هایی که تهیه میشه مصرف سوخت کمتری باشه بهتره. باید اوقات خود این آلاینده ها در خانه هستن اگر به درستی استفاده نشه.
هرچند که بخشی از این آلودگی به گفته برخی کارشناسان به دلیل کیفیت پایین بنزین تولید داخل است، اما معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته وزارت نفت هم تلاش میکنه میزان لازم سوخت پاک رو فراهم کنه، ولی با توجه به توقف چند ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی این کار به سرعت انجام نمیشه. در چنین هوایی با اینکه بسیاری از شهروندان با ماسکای مخصوص فیلتردار برای پوشاندن دهان و بینی بیرون میرن که فقط تا حدی مانع ورود ذرات آلاینده به بدن میشه، بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، سکته‌های مغزی و قلبی و سرطان‌ها هم افزایش پیدا میکنه و میزان ابتلا به بیماری‌های مثل آسم هم بالا میره. حسن نایپاشم، پزشک در اتریش، از دلایل افزایش این بیماری‌ها در ایران میگه.
در میان موادی که آلاینده هستن، آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان‌زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن.
با این همه رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت سه‌شنبه و چهارشنبه تاکید کرد که کیفیت هوای تهران در روز سه‌شنبه بسیار ناسالم بوده و به شرایط اضطرار رسیده و این شرایط ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، 227 تن بر اثر آلودگی هوا در روزهای گذشته در پایتخت جان خود را از دست دادند. دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین رو به پایان میبریم. ممنون که با ما بودید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
ما را به چشم سرمبین، ما را به چشم جام نشاط روز صحرا، بوی گل و برگ مرغ برخاست هنگام نشاط روز صحرا، فراش خزان ورق بیفشان نقاش سبا چمن بیامد، فراش خزان ورق بیفشان نقاش سبا چمن بیامد، ما را سر باغ دوستان نیست، ما را سر باغ دوستان نیست، هر جا که توی تفر و جان جان، هنگام نشاط روز صحرا، فراش خزان ورق بیفشان نقاش سبا چمن بیارد، ما را سر باغ و بوستان نیست، ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تو رو تفر رو جان جان،
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
23 و 30 دقیقه ایران فشرده خبرها از رادیو فردا. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر آن کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی در ترکیه است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو 2 که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. انفجار بمب در نزدیکی یک اتوبوس در قاهره موجب زخمی شدن 5 نفر شد. این انفجار یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت مصر اخوان المسلمین گروه اسلام طلب مصری را گروه تروریستی خواند. روز پنجشنبه در سقوط یک هواپیمای باربری روسی در سیبری 9 تن از سرنشینان آن کشته شدند. کارشناسان پزشکی روس میگویند یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان به مرگ طبیعی درگذشته است و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. با نزدیک شدن سالگرد تجمع حامیان حکومت در روز 9 دی ماه موج جدیدی از حملات مقامات جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و رهبران جنبش سبز آغاز شده است. عبدالکریم سروش در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تلاش وی برای آزادی علی اصغر قروی رئیس شاخه نهضت آزادی اصفهان شد. مجله نیمه شب دقایقی دیگر.
ارتباط با جهان امروز